کشتی نجات تقدیم به شما به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه.
در این طوفان و تلاطم دریای روزگار، رمز رهایی نام تو مرام توست.
این حسین کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
محرم از راه رسید، گوش کن تا صدای قافله حسینی را بشنوی و پس از قرنها باز به انتظار بنشینی تا سفر غریبانه حسین آغاز شود و نوای آسمانی ساربان به گوش رسد.
اینجا سرزمین نینواست، اینجا زمین کربلاست و این خون حسین است که هنوز هم پس از قرنها می جوشد و انسانیت را به یاری می طلبد.
محرم امسال فرصتی است برای گره زدن دلهای حسینی به کربلای معلا و لبک به ندای هل من ناصر ینصرنی.
عرض سلام و ارادت حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی نمایش. فرا رسیدن ماه خون رنگ محرم، ماه عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشون رو حضور همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم و عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان.
با برنامه کشتی نجات همراه شماییم، ویژه برنامه‌ای که قرار از امروز به مدت 12 روز تقدیم شما عزیزان بشه.
شما برنامه کشتی نجات رو از شبکه خودتون، شبکه رادیویی نمایش میشنوید. ویژه برنامه‌ای که قصد داره امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا رو از زاویه‌ای متفاوت بررسی کنه.
بنده و همکارانم قصد داریم در مجموع برنامه‌های کشتی نجات به بررسی شخصیت والای امام حسین علیه السلام و قیام عاشورا از منظر نظریه پردازان غیر مسلمان بپردازیم. همینطور بررسی کنیم که اندیشمندان سایر ادیان درباره این شخصیت جهان اسلام و این قیام جاودانه چه دیدگاه‌هایی دارند.
ما را پناه نیست به جز کشتی نجات، راه نجات ماست از این دار مشکلات. بر پرچم سیاه غمش تکیه می کنم، جانم فدای ماتم لب تشنه فرات. هجده و هجده دقیقه. خیلی متشکریم که با ما همراه هستید از رادیو نمایش و این برنامه ویژه رو که اختصاص داره به ایام سوگواری ماه محرم میشنوید. جناب آقای خضرایی همکار بزرگوارم و استاد بزرگوار بنده، با افتخاری که در خدمت شما هستم. عرضم که اولین مهمان در برنامه ما حضور پیدا کردن جناب آقای سهیل اسعد که یکی از مردان بزرگی هستند که کارهای بسیار بزرگی رو انجام دادن و قرار هست که با ایشون گفتگو بکنیم و بیشتر با ایشون آشنا بشیم. ایشون کسی بودن که پرتوهای انقلاب اسلامی رو به قلب اروپا و آمریکا بردن و ایشون ماجرایی رو دارن که در واقع مسلمان شدن، به دین اسلام گرویدن و بسیار بسیار در راه این هدفشون تلاش کردن. الان هم برنامه های بسیار بسیار زیاد و فراوانی رو در این حوزه دارن و تلاش های زیادی رو دارن در این زمینه انجام میدن. بعد نیست که با ایشون گفتگو کنیم و بیشتر با ایشون آشنا بشیم. جناب آقای اسعد، عرض سلام و تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، تشکر میکنم، ممنون، در خدمتم.
خیلی متشکرم جناب اسعد. به هر حال سرکار خانم حاج نصیر فرمودن که شما به اسلام گرویدید و به هر حال بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی با توجه به مواردی که به هر حال دیدید و به ویژه در دین مبین اسلام و مذهب جعفری و شیعه مسلمان شدید، برای ما بفرمایید اصلا به چه دلیل یک همچین اقدام مهمی رو در زندگی خودتون انجام دادید؟ چه اتفاقی افتاد؟
من رحیم تشکر میکنم. انشاءالله خدا نمتابه شما عدل و ثواب بده کاری که دارید انجام میدید و
بفرمایید.
عرض کنم حالا بنده اصالتا مسلمان بودم، چون اجداد ما از شیعیان لبنان بودن.
بله.
که اینا حدود 100 سال پیش مهاجرت کردن به سمت آرژانتین و خب ما طبیعتا اونجا به دنیا اومدیم و تا 20 سالگی هم ساکن آرژانتین بودم. منتها چون تو اون محیط ما در یک فضای کاملا غیر اسلامی بزرگ شدیم، تو مدارس مسیحی بزرگ شدیم و خیلی دور بودیم از جامعه اسلامی و از نخبگان اسلام و از علمای اسلام و مراکز اسلام، خب طبیعتاً چون محیط طبیعتی ما غیر اسلامی بود، سبک زندگی ما هم همینطور بود. اطلاعاتی که از اسلام بود در واقع داشتیم یک اطلاعات بسیار کم و مختصر بود، در حد دو تا سه تا از این مراسم معمولی دین بود. شریعت کاملا تعطیل بود، نه نماز و نه روزه و نه حج و نه خمس و نه زکات و نه حجاب و هیچی. و طرز تفکر ما هم یه طرز تفکر کاملا غربی و مادی بود. بنابراین با آنکه اسمم مسلمان بود، میشه گفت که منم به اسلام مشرف شدم، چون در واقع تا 20 سالگی کاملا دور بودم.
بله.
اتفاقی افتاده، من یک سفری به لبنان داشتم در 1995 در سن 20 سالگی برای این که آشنا بشم با وطن اجداد ما، و برای اولین بار من لبنان رو در واقع دیدار کردم و اونجا بود که یک انقلاب روحی پیدا کردم. انقلاب روحی هم که اصلش برمیگرده به سید شهدا و ایام عاشورا، چون در واقع تو لبنان جامعه شیعه، مخصوصا اون جامعه ای که تعهد خاصی داره در بعد اجتماعی و در مسائل مربوط به دفاع از وطن، در ذبحاتی که با اسرائیل دارن و اینا تقریبا میشه گفت که ابی عبدالله شعار اصلی این حرکت هستش و تفکر جهادی و مبارزه اینا تقریبا مبتنی است بر تفکر عاشورایی و کربلایی. لذا من تو این محیط بود که با این بودی از اسلام آشنا شدم و با این نمونه ای از انسانهای آزاده که با اون طرز تفکر یک کار بسیار مفیدی رو برای جامعه خودشون رو انجام دادن. و اونقدر من مؤثر بود برام و متأثر شدم که در واقع همون سفر اول من تصمیم گرفتم دیگه بر نگردم آرژانتین.
معنی
در سن 20 سالگی من هی مقایسه می‌کردم جوانای شیعه و مسلمان با جوانای آرژانتین و سبک زندگی شیعیان و مسلمان‌ها و سبک زندگی آرژانتینی‌ها و آفاقی که برای زندگی خودم می‌خواستم ترسیم بکنم. می‌دیدم که تو آرژانتین زندگی بسیار محدوده، از تمام لحاظ‌ها انسان محدودیه و حرکت انسانی حرکت محدودیه. اون چیزی که من در جامعه اسلامی دیدم و با اون طرز تفکر حسینی در واقع آفاق منو باز کرده و همونجا من تصمیم گرفتم که اونجا ماندگار باشم و در واقع 3 سال هم ساکن لبنان بودم، ازدواج کردم و بعد با یه سری اتفاقاتی تبدیل شدم به یه طلبه و اومدم ایران و الان 20 و چند سالیست که در حوزه علمی قوم مشغول درسم و بحث و مسائل فرهنگی و تبلیغ.
درود بر شما. جناب آقای اسعد، شما یکی از فعالترین مبلغ‌های دین اسلام در قاره اروپا و آمریکا بودین. واقعا فکر میکنین که تلاش هایی که کردید در جهت جهانی شدن دین اسلام و معرفی دین اسلام به سایر افرادی که پیرو به ادیان دیگه بودن و در واقع ترغیب و دعوتشون به گرویدن به دین اسلام چقدر مثمر ثمر بوده؟ چه انگیزه ای باعث شد تا شما این بازگشتتون به دین اسلام رو جهانی بکنید و سعی کنید که دیگران رو هم ترغیب بکنید که مسلمان بشن و خیلی هم موفق بودید در انجام این کار؟
ببینید، بنده ادعای خاصی از لحاظ فرد خودم و شخص خودم ندارم و مثل بقیه طلبه های در واقع به وظیفه خودم دارم عمل می کنم و هیچ ادعایی از این که کار بزرگی رو انجام دادم ندارم. من به نظرم بحث اسلام و بحث خط ابی عبدالله یه چیزیست که نه دست منه نه دست دیگرانه، این کاملا دست خداست طرح و پروژه پروژه الهی است، چون مربوط میشه به هدایت انسان ها و پروژه هدایت یک پروژه است که خدا متعال بر عهده گرفته. حالا ما ابزارهای بسیار معمولی هستیم که در این فرایند دیگه وارد شدیم و از برکات این هدایت الهی هست که ما استفاده کردیم و از فرصت در واقع تونستیم استفاده بکنیم برای نشر معارف اهل بیت و قرآن. تأثیرش ببینید، تأثیرش دو طرف هست. یعنی یک طرف قضیه خود مردم دنیا هستش که اینا تشنه همچین معارفی هستن، تشنه عدالت هستن، تشنه حق هستن، تشنه جمال رفتاری امثال ابی عبدالله حسین هستن. این یه طرف قضیه است. طرف دوم کاری که ما و امثال ما میتونیم انجام بدیم، هر وقت این دوتا با هم پیدا بشن دیگه طبیعتاً تأثیر میذاره و به صورت اوتوماتیکی هدایت تحقق میابه. کاری که ما تو آمریکای لاتین و اروپا انجام دادیم کار تبلیغیه، یعنی کار خاصی نبود. منتها تبلیغ ما چون محتواش یه کمی متفاوته با آن چیزی که مردم از اسلام میشنوند،
بله،
که تأکید داشتیم بر نمونه های اهل بیت از سیره عملی امیرالمؤمنین گرفته تا فاطمه زهرا تا قضیه مهدویت و ابی عبدالله عاشورا، خب این خودش جذابیت داره. شما وقتی که به یه جوان میگید که امیرالمؤمنین ما اینجوری عدالت رو فهمیده که شب نمیخوابه برای اینکه نونهای مثلا توزیع بکنه بین فقرا، وقتی که امیرالمؤمنین با اون که امام امت بود و یک حاکم بسیار قوی بود میاد مثلا چاه آب را درست میکنه برای اینکه دیگران استفاده بکنن، یا مثلا نخلستانی درست میکنه برای اینکه به فقرا برسه، خب این عدالت عملی در واقع براشون به عنوان یک الگو و یک مدل انسانی متعالی خیلی جذابه. و موضع‌گیری های زیادی که امثال امیرالمؤمنین و ابی عبدالله داشتن مطرح می‌کردیم و برایشون خیلی جالبه. اون نمونه هایی که در روز عاشورا می‌بینیم هم از امثال ابی عبدالله تا ابوالفضل عباس تا زینب، اون صبر و استقامت و اون بعد اجتماعی تفکر اینها، جهاد اینها، مبارزه اینها، شجاعت اینها، فداکاری اینها، اینا کم نزیدن تو تاریخ. لذا وقتی که شما این را نه به عنوان یک مفهوم نظری بلکه به عنوان یک واقعیت انسانی، یک رفتار مشخص و ملموس مطرح میکنید، انسانها رو منقلب میکنه.
درسته
جناب آقای اسعد، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. اما چون برنامه ما برنامه کشتی نجات، امروز هم روز اول ماه محرم، ماهی که متعلق است به آقا و مولا منصور و سالار و شهیدان آقای ما حسین علیه السلام، به نظر شما کدوم یک از ویژگی های آقای ما حسین علیه السلام مورد احترام و توجه ادیان مختلف در سراسر جهان قرار گرفته؟ برایشون ویژگی های فراوانی دارند و ممکن است که در هر قشری، در هر جامعه‌ای، در هر ملتی، در هر فرهنگی یک سری از این ویژگی ها مورد توجه قرار بگیره. نظر شما در این زمینه چیه؟
ببینید، حالا تجربه‌ای که ما داشتیم با سید شهدا یک نمونه ای از این آثاری که ما دیدیم و افرادی رو در واقع متأثر کرده و منقلب کرده، خود واقعه عاشورا هست که یک انسان مثل امام حسین در مقابل یک ارتش دین و مسلح و خیلی قوی و در مقابل حاکمیت اون زمان که تمام قدرت و نیرو دستشون هست، تمام بودجه ها و تمام رسانه و تمام مسائل فرهنگی و نظامی و اقتصادی دستشون هست، میاد با 72 نفر اون فریاد آزادی رو میخواد متحقق بکنه. میخواد بگه که حق حقه، فرقی نمی کنه مسلح هستید نیستید، قوی هستید نیستید، ارتش دارید ندارید، اسلحه دارید، این حق را و عدالت را و آزادی آزادی رو میخواست برسونه با عنوان پیغام. یعنی وقتی که یه بچه 6 ماهه قهرمان جنگ میشه، یا یک امثال زینب قهرمان رساندن پیغام جنگ میشه، یا اون وفاداری فضل العباس، اینا نمونه های کم نظیرن تو تاریخ. یعنی یک کسی که دنبال بالاخره حق و حقیقت هست، حق دنبال عدالت هست، معمولا خب خودش اگه خودش رفته که خیلی هنره، خودش به عنوان حاکم میاد مثلا یه ارتشی رو درست میکنه میفرسته، مثل تمام کارهایی که حاکمان امروز میکنند. اما ابی عبدالله اومده خودش رفته با فرزندان خودش، با در واقع بستگان خودش، با زنهای خودش، با دختر و خواهر. خب این در واقع اوج عدالت خواهیه، یعنی میخواد بگه که من اونقدر عدالت رو میخوام برای شما که حاضرم تمام وجودم رو بذارم در این راه. این یکی از نمونه هاست. از این نمونه من هزار تا میتونم براتون بگم. لذا کم نظیر بودن حرکت امام حسین در مقابل حرکت تمام حاکمان تاریخ از اول خلق آدم تا روز قیامت میتونم ادعا بکنم، این یک مسئله است که خیلی تکون دهنده است. مسئله دوم، برای اثبات حقانیت همچین ادعا، تأثیری که ابی عبدالله حسین داشت در نسل‌های آینده.
درسته، بله.
ببخشید من متأسف شدم.
خواهش میکنم.
واقعا جناب آقای اسعد، ویژگی های آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام انقدر برجسته هستن که وقتی اونها رو مرور میکنیم با هر بار تکرار اون، همه ما شیعیان تحت تاثیر قرار میگیریم و واقعا باید جناب عالی رو ستود انشاءالله که همیشه برقرار باشیم. ما قصدمون برای اینه که انشاءالله اگر توفیقی حاصل باشه تا پایان دهی اول محرم هر شب در خدمت شما باشیم و از صحبت‌های شما انشاءالله استفاده بکنیم، از شما بیاموزیم و یاد بگیریم و اگر که شما فرصت داشته باشین حتما در برنامه ما حضور داشته باشین در کشتی نجات، انشاءالله این کشتی نجات کشتی نجاتی باشه برای همه ما.
تشکر میکنم، خیلی متشکرم.
شما من هستم، ممنون. سلامت باشید، بزرگواری، انشاءالله باز هم با شما گفتگو خواهیم داشت.
حتما
انشاءالله. زنده باشید و برقرار. درود بر شما، خدا نگهدار، التماس دعا.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، 18 و 23 دقیقه است، همچنان در خدمتون هستیم با ویژه برنامه کشتی نجات از رادیو نمایش. موضوع ما در برنامه کشتی نجات پرداختن به ویژگی های آقای امام حسین علیه السلام هست از منظر نظریه پردازان غیر مسلمان. در آغاز برنامه هم خدمتون عرض کردیم بررسی کنیم که اصلا اندیشمندان سایر ادیان درباره آقای امام حسین و قیام جاودانه ایشون چه دیدگاهایی دارند. به نظر شما به عنوان یک شنونده، به عنوان یک شیعه آقای امام حسین، کسی که خودش رو در واقع از شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام میدونه، یکی از ویژگی های امام حسین که مورد احترام و توجه ادیان مختلف در سراسر جهان قرار گرفته، به نظر شما چه ویژگی میتونه باشه؟
بله، لطفا با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن 33 91 41 42. را
رفاقت ما با هم به روزای بچگیم برمیگرده، برا رفیقش همه کاری کرده، همون که مرده مخاطب خاصه من. من از خودم بی وفاتر ندیدم که دستم و از تو دستات کشیدم، دیگه بریدم، دلم گرفته که بازی دنیا تو رو ازم گرفته، مال و قرارام و ولی یادم نرفته. یه فکری کن واسه کسی که حرم نرفته، دلم گرفته. في كلودا فكم هودين انا حوت عنها وخنت عين دم لم اصنها وخنت حبي اعطيتك لودا من صغر سني وبدء حياتي يا أول العشق والذكريات حبيب قلبي. I love you my love, you are who my heart wants the most, every day and all night you tell me your love is the world when the world is all dark. Since the best gift in my life God has given me, I love you my Lord. دلم گرفته که بازی دنیا تو رو ازم گرفته، قول و قرارام و ولی یادم نرفته. یه فکری کن واسه کسی که حرم نرفته، دلم گرفته.
دوستان عزیز، امروز اول ماه محرم و مزین به نام جناب مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل پسر عموی امام حسین علیه السلام بودند که به عنوان سفیر امام راهی کوفه شدند تا از مردم کوفه برای یاری رسوندن امام بیعت بگیرند. اما بعد از روی کار اومدن ابن زیاد در کوفه و وحشت کوفیان از او، مردم از اطراف مسلم ابن عقیل پراکنده شدند. مسلم دستگیر شد و ابن زیاد دستور داد تا سر اون رو از بدن جدا کنند. وقتی که امام حسین علیه السلام خبر شهادت مسلم ابن عقیل رو شنیدند، فرمودند که خداوند مسلم را رحمت کند، او به سوی روح و ریحان و بهشت و رضوان خداوند رهسپار شد. بدانید او به تکلیف خیش عمل کرد و هنوز تکلیف ما باقی مانده.